بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، ماه مبارک رمضان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
فعالیت‌های روزمره کسب و کار و امور عادی زندگیمون رو هم عبادت محسوب کنیم، کما اینکه روایاتش رو شب‌های قبل هم خوندیم. این یک اشتباهه که ما وقتی عبادت می‌کنیم خودمون رو در حال عبادت ببینیم به معنای خاص کلمه، نماز می‌خونیم مثلا، دعا می‌خونیم و زندگی عادی خودمون رو مثلا زندگی توأم با کسب و کار، تحصیل، فعالیتی که برای تمیز کردن خونه، تمیز کردن ماشینمون داریم، اینها رو جزء عبادت به حساب نیاریم. این یک نگاهی است که غیر متدینین، نگاهی است که غربی ها، نگاهی است که غیر مؤمنین حقیقی رواج میدن. البته در قرآن کریم هم هست: و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی ها هستن که عبادت رو گذاشتن یه گوشه از زندگیشون، بقیه زندگیشون ربطی به عبادت نداره. خب در این باره صحبت کردیم، چه کسی نمازش پر رونق تر خواهد بود؟ کسی که فاصله بین دوتا نماز هم احساس کنه داره عبادت میکنه. دیشب در این باره صحبت کردیم که این خیلی سخته، چون باید نیت کنی، میری سر کار، پول میگیری میذاری تو جیبت، نمیدونم غذا میخوری، زندگی تو فراهم میکنی، بعد اینو بگی به خاطر خداست، خدای تو نبودیم من این کارا رو میکردم، مجبورم برم روزی به دست بیارم. دیشب بحث شد سر این که این نیت مخلصان سخته قیمتش بالاست. آیه قرآنش هم با هم دیگه خوندیم: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کل زندگیمون باید برای خدا باشه. و صحبت کردیم از این که ما کسی روزه میگیره میگیم تقبل الله، نماز میخونه میگیم خدا قبول کنه، دست میدیم به هم میگیم خدا قبول کنه، ولی کسی میره سر کار نمیگیم خدا قبول کنه. ما اشتباه میکنیم که نمیگیم خدا قبول کنه. کسی خرید میکنه برای خونش نمیگیم خدا قبول کنه. وقتی کسی صدقه پخش میکنه میگیم خدا قبول کنه. امام صادق علیه السلام داشتن میرفتن برای کار، یعنی صبح زود بیرون رفته بودن برای کسب و کار، معیشت، حالا باقی داشتن سر میزدن چی بود؟ فرمود ما دارم صدقه میدم. فرمود چه صدقه ای؟ فرمود هیچی، دارم برای اهل و عیال و خانواده‌ام روزی تهیه میکنم، میخوام دنبال یه لقمه نون. که روایت دیگرش رو دیشب خوندیم، این بزرگترین صدقه است. نگاه ما باید عوض بشه. فلسفش هم یه مقدار صحبت کردیم، باید بحث رو جلو ببریم. فلسفش این بود که همین که شما میرید سر کار، از خدای امر تکوینی پذیرفتی، مثل وقتی که امر تشریعی رو میپذیری. خدایا من تسلیم امر تکوینی تو شدم. کدوم امر؟ خدا امر کرده تو دنیا هر کی میخواد به هر چی برسه باید زحمت بکشه. شما وقتی زحمت میکشی این امر تکوینی الهی رو پذیرفتی. البته در شرع هم هست که باید بری کار بکنی، ولی جدای از این دستوری که برای کار کردن و روزی در آوردن هست، یه وضعیت تکوینی تو عالم هست. شما نون میخواید بخورید، گندم، آرد بکنید، مراحلی داره، مراحل سختی هم هست. شاید تهیه نان سختتر از خورشت بادمجان و کباب و این حرفا باشه، شاید نه، قطعا اینجوریه. ولی این زحمت ها رو وقتی به خودت میقبولانی که بکشی، تواضع کردی به امر تکوینی خدا. خیلی قشنگه این کار رو، اگه با معرفت انجام بدیم انگار سجده و رکوع رفتی. خوشا آنان که دائم در نمازن. ما بخش عمده ای از زندگی خودمون رو داریم از دست میدیم، چون همین دقتای ساده رو نداریم. شمایی که الان اینجا هستید، یا کار میکنید یا درس میخونید، یا دارید، یا خانم های خانه‌دار دارن آشپزی میکنن، خونه رو آب و جارو میکنن، اینا عبادت نیست؟ شیطان حسابی سواری داره میگیره از ما. ما عبادت میکنیم، نیت قربت الله نداریم. مثل کسی که نماز میخونه بهش میگه چیکار میکنی؟ میگه نمیدونم والا، اینا خم شدن ما خم شدیم، اینا بلند شدن ما بلند شدیم. حواسش نیست داره نماز میخونه. خب اون که نمازش باطله دیگه، نماز نیست. همین یه نیت میکرد، یه توجه میکرد، تموم شده بود. همین کارا رو داره میکنه، هم نماز میشد. یه نیت و توجه زندگی ما رو تبدیل میکنه به بندگی. حالا یه روایت براتون بخونم. پس ببینید دوستان من، ما با این که الان دیگه وقت سحر شب جمعه اول ماه مبارک رمضان، شما اومدید در خونه خدا، از دنیا فاصله گرفتید، به فکر آخرتتون هستید، محفل محفل معنویه، شما انسانهای معنوی هستید که این موقع رو بیدار موندید برای عبادت، ولی من دارم شعار میبرم تو حال و هوای سر کار، چون معنویت اونجاست، اونا رو از دست داریم میدیم. خب این اشتباهیه که ما داریم مرتکب میشیم. خانم آشپزی میکنه، بهش کسی نمیگه تقبل الله، خدا قبول کنه ازت. میگه من نماز خوندم، میگه خدا قبول کنه. لباس میشوره، حالا که ماشین لباسشویی اکثرا لباسا رو میشوره، ولی خب همین زحمتی که میکشه، لباسو میگذاره در میاره پهن میکنه، باید گفت خدا قبول کنه. مثل نماز ما چند شبه داریم سر این چونه میزنیم. و شما امتحان کن دیگه، این که حرف من نیست، همش تا الان هی آیه و روایت با هم خوندیم. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، در کتاب کافی شریف هست، گفت والله انا لنطلب الدنیا، به خدا قسم ما دنیا رو میخوایم، فما آدم های بدی هستیم. منظورش این بود و دوست داریم که به دنیا برسیم، و نحب و انعتاها، دوست داریم به دنیا برسیم. امام صادق علیه السلام بهشون فرمود تحب و انتصنع به ها ماذا، میخوای با این دنیا چیکار کنی؟ میخوای با این دنیا چیکار کنی؟ قال اعود بها علی نفسی، میخوام و عیالی، میخوام خودمو و خانوادمو اداره کنم با این دنیا، و اصلو بها، به فامیلم رسیدگی کنم، و اتصدقو بها، صدقه بدم، و احج و اعتمرو، حج برم، عمره برم. من میکنم رو میخوام بکنم، دنیا رو دوست دارم، ولی باش چیکار میکنم؟ خودمون میخوریم و میخوابیم، یکم هم به این و اون بدیم، یه حج و عمره هم بریم. حالا ببینید آقا چی فرمودن. حضرت فرمودن لیس هازا طلب دنیا، هازا طلب الاخره، این طلب دنیا نیست، این طلب آخرته. امام سجاد علیه السلام در کلامی میفرمودن که بنده آزاد کردن در راه خدا خیلی ثواب داره دیگه، درسته؟ بله، ماها ندیدیم این چیزا رو، ولی کلن شنیدیم دیگه، بنده آزاد کردن در راه خدا خیلی ثواب داره. امام زین‌العابدین علیه السلام می‌فرماید من وقتی وارد بازار میشم و چند تا درهم با هم هست، پول پیشم هست، ابتاع بهی لعیالی لحمن و قد قرمو، من میرم تو بازار، پول با هم هست، گوشت میخرم، چون خانواده گفتن ما گوشت میخواییم، دوست داریم کباب بخوریم مثلا، آب گوشت بخوریم، خورش نیه که گوشت داشته باشه بخوریم. من برم گوشت بخرم برای خونه ببرم، این پیش من امام سجاد عزیزتره از این که برم یه بنده ای رو در راه خدا آزاد بکنم. به خونه خودش داره میرسه. چه عبادت قشنگیه این، عبادت قشنگتر از این که بری بنده در راه خدا آزاد کنی. مگه میشه یک امام به عبادت نپردازه؟ میخوان عبادتهای شما رو بگیرن، شما رو دنیا زده کنن. بگو من دنیا کار کردن در دنیا رو تبدیل میکنم به عبادت. کار کردن رو تبدیل میکنم به عبادت. وقت شما حساب کنید این آدم چقدر نورانی میشه، چقدر بهتر میشه. فرصتهاییست که ما داریم از دست میدیم. همون سالهای اول ولایت مقام معظم رهبری بود، یه بار در یکی از سخنرانی هاشون ایشون یک نکته ای رو فرمودن، خیلی نکته جالبی بود. یه سریال اون زمان پخش میکرد، یعنی حدود شاید 27-8 سال پیش، یه کسی بازنشسته شده بود، هر دفعه یه قصه ای براش رخ میداد، از این بازیگرهای مشهور تلویزیون توش بازی میکردن. این آقا بازنشسته شده بود، بعد قصه هایی براش رخ میداد، میخواستن بگن آقا برخورد با بازنشسته ها چجوری باشه. خب این مقدار حساس، سرکار دیگه نمیره، شما یکم بعد اونوقی کرد تحملش کنید. سریالش سریال اخلاقی خانوادگی بود، با مشکل با به مشکلات بازنشسته ها میپرداخت. خب حالا شاید 7-8 قسمت از این سریال گذشته بود، مقام معظم رهبری یه بار سخنرانی داشتن، تو سخنرانیشون علنی فرمودن، از تلویزیون پخش شد ما دیدیم، فرمودن که مثلا در سریال بازیگر یه مثلا هر بار 10-20 مرتبه، حالا من نقل به مضمون میکنم، میگه 30 سال کار کردم. آخه هی این آقای بازنشسته دقیقه یه دفعه میگه آقا ما 30 سال کار کردیم، اینجوری ما 30 سال کار کردیم، قدرمون نمیدونم، ما 30 سال کار کردیم، این تجربه ها رو داریم، حالا هر دفعه به مناسبتی آقا فهمدن یه بار نشد بگه ما 30 سال عبادت کردیم، همش میگه ما 30 سال کار کردیم. این آقا به چه چیزایی دقت داره، یه حرفه 27-8 سال پیشه، 25-6 سال پیشه ایشونه. واقعا ما تو فرهنگمون نتونستیم اینو جا بندازیم. با وضو نمیریم سر کار، مگه امبایی میخوام نماز بخونیم؟ نیت قربتن الله برای کار کردن سخته، بله. نیت قربتن الله کردن برای درس خوندن سخته، خیلی بیمزه این به خدا. ما که میتونیم همه اینا رو خرید کنیم، روغن سوخته رو نظر امامزاده کن، قبوله. بابا ما که داریم میریم سر کار، خب اینو بگو برای خدا. آه خندمون میگیره، یعنی چی؟ ما که خدا هم نبود این کارا رو میکردیم. خب سعی تو بکن در توجه ذهنی خودت اینو بذاری به حساب خدا، خدایا به خاطر تو میرم سر کار. اولش خندت میگیره، بعد یک کمی دقت کنی میبینی که نه، مثل اینکه میشه این کارو کرد واقعا. باید زندگی رو جزء جدی بندگی قرار داد. فرمود عبادت 10 جزء، 9 جزءش کسب حلاله. اونجا برید بکوبید و انشالله عبادت بکنید، عبادتاتون رو خدا قبول کنه. حالا یکی از موضوعات بسیار مهم در مفاهیم دینی ما تقواست. درسته؟ من یه حرفی به شما بزنم تا شما بتونید این کارو بکنید. تا حالا هر چی صحبت کردیم دیگه در جریان قرار گرفتیدن دوستان دیگه، بله خوبه ما کار کردنمون رو چیکار کنیم؟ به خاطر خدا قرار بدیم. حالا من میخوام یه کمکی برسونم با یک روایت از پیامبر گرامی اسلام که امام صادق علیه السلام از رسول خدا روایت میکنن، یه کمکی برسونم که ماها بهتر بتونیم بریم دنبال پول به خاطر خدا، بریم دنبال درآمد به خاطر خدا، درس بخونیم که جایگاه بهتر اجتماعی پیدا کنیم، که خونه بهتر، خانواده بهتر، مرفه‌تر پیدا کنیم به خاطر خدا. میخوام کمک کنم دیگه با این روایت. سخته، آدم میگه خدا من پول در میارم به خاطر تو، پول که به خاطر خودم دارم در میارم، این سخته. حالا من میخوام یک کاری کنم راحت بشه. آماده هستم دوستان؟ پیامبر گرامی اسلام میفرماد نعم العون علی تقوی الله الغنا. غنا یعنی ثروتمند بودن، پولدار بودن. غنا یعنی دارا بودن. حالا دارایی نه اینکه میلیاردر باشی، همین که دارا باشی. هر نوع دارایی، هر نوع غنا، یک کسی خونه داره، یک کسی پول رهن خودشو داره. نعم العون خوب کمکیه برای تقوا. غنا دارایی خوب کمکیه برای تقوا. پولدار بشید تا بتونید چیکار کنید؟ تقوای خودتون رو حفظ بکنید. مرد مؤمن برای دنیای خودش غیرتمنده. حتی از نظر سیاسی که شما نگاه بکنید، ببینید دوستان من، شما احیانا نماز جمعه میرید، شعار میدید، مرگ بر آمریکا میگید، نیت کنید. آمریکا دزده، میخواد ما رو فقیر بکنه، غلط کرده. ما میجنگیم باهاش، در این راه کشته میشیم، شهیدیم. غلط کرده آمریکا بخواد دنیای ما رو بگیره. آخه بعضیا فکر میکنن ما همجوری علاقه داریم بگیم مرگ بر آمریکا، علکی هرسمون در اومده میخوایم علکی بگیم مرگ بر آمریکا. ما بیماری علکی به کسی مرگ بگیم. اون میخواد ثروت ما رو برداره او غارت بکنه. غلط کرده، نابودش میکنیم، از هستی ساقطش میکنیم. دنیای خودتون رو دوست داشته باشید، برای دنیای خودتون غیرت داشته باشید. هیچ کس در تاریخ این مملکت مثل حضرت امام که یه عارف تمام عیاره، وای نستاد جلوی کفار که دنیای ما رو نبرن. میرزای شیرازی تو عرصه سیاست هم همینه ها، بدونید ها. میرزای شیرازی که گفت توتون و تنباکو از امروز حرام. چرا؟ چون سود توتون تنباکوه مردم ایران و انگلیسی ها بنا بود ببرن. فرمود آقا حرامه دیگه، کسی نباید توتون تنباکو مصرف بکنه. مردم تقوا مسئولین بیشتر از شما باید داشته باشن. شما تقوا داشته باشید کارتون را میفته. کارت را میفته یه خونه را اداره میکنی دیگه. اون تقوا داشته باشه کارش را میفته یه وزارت خونه را اداره میکنه. حالا ما نمیگیم بی تقوا هستن، انشالله با تقوا هستن، ولی هرچی مشکلات هست مال اینه که تقوا کمه، اونقدر که لازمه نیست. ما مسئولین مملکت باید با تقوا باشن. تقوای یک قرون دو هزار فایده نداره، خیلی باید تقوا داشته باشن. مسئولین مملکت بیشتر از شما، الان شما یه ساعت دعای کمیل میکنید گریه میکنید، اما دو ساعت گریه کنن. حضرت امام به ما یاد داد. ماها کی نصف شب تو نماز شبامون اینقدر گریه میکنیم که با حول اشک چشمونو بخوام پاک بکنن؟ امام اینجوری بود. حالا این مسئولین مملکت نمیخواد مثل امام باشن با حول اشکشونو پاک کنن، با دستمال پاک کنن. حالا غرض این که ما دنیامون خیلی مهمه برامون. ما اصلا برای چی انقلابی شدیم؟ نصف بیشترش برای اینه که دینمون گفته از دنیای خودت دفاع کنی، از دنیای خودت دفاع کن. من یه نکته های جالبی بگم، شما اینقدر دعا کردید به شما بگم. فرمود وقتی تعداد مظلومین از تعداد ظالما بیشتر بشه دیگه خدا دعاشون رو مستجاب نمیکنه. خدایا ما رو نجات میبر، بزن داغونش کن. واسه نشسته داره دعا میکنه، مثل وقتایی که من این دعا رو میکنم آقا پسرها هم آمین میگن. الان میخوای امتحان کنم؟ خدایا مجردها رو همسر بهشون عنایت بفرما. ببین آقا پسرها هم آمین میگن. چرا آقا پسرها آمین میگن؟ شبیه دختر خانوما شدن دیگه. دختر خانوما باید آمین بگن یکی بیاد بگیردشون، آقا پسر که نباید برنش بره زن بگیره. دعا نمیخواد که این مثل دختران نشسته میگه خدایا به من زن بده، برو زن بگیر. اون باید دعا کنه، شما باید بگیری. نشسته دعا میکنه، والا نمیدونم به خدا اصلا اوضاع زمانه عوض شده. شما باید بلند شید برید ازدواج کنید. خب مظلومات تعدادشون زیاد بشه، خدایا شر ظالما رو بکن. تا نمیکنم، برو بزن، برو حق تو بگیر، برو بگیر. الان ما تعدادمون بیشتره، قدرتمون بیشتره، باید بزنیم تا بگیریم. این آمریکای منحوس رو اگه نزنیم نمیتونیم حق خودمون رو بگیریم. اگه مسئولینمون هم ضعیف باشن خدا به ما رحم نمیکنه. ما میخواستیم مسئول خوب داشته باشه، به من چه؟ ماشاءالله همه جمعیت همه فهمیده. برید مسئول خوب. اگه مسئولین بد باشن شما باید به درستش کنید. ببینید اینا معنویات ماست. سحر ماه مبارک رمضان ما داریم اینا حرف میزنیم. گناهی که باید توبه کنیم چیه؟ خدا من به خاطر تو کار نکردم، غفلت کردم، منو ببخش. خانوم ها دارن قضا درست میکنن برای بچه هاشون، در محضر پروردگار عالم دارن عبادت میکنن. ما مسائل معنویمون فقط تو مسجد و هیئت و فقط تو سر سجاده نیست. ما مسائل معنویمون تو متن زندگیمون درست میشه. اون بخش 9 قسمت عبادته، نماز و هیئت و دعا این یه قسمتشه. گناه غفلت این نیستش که شما حتما یه حرام خاص انجام بدی، خیلی از کارهای خوبی که الکی داری ترک میکنی خب این غفلت دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود ریشه زلالت غفلته و ما غفلت خیلی داریم. خدا غفلتهای ما رو برطرف بگردان. این غفلت‌ها اگر برطرف بشه اون وقت ما دنیامون رو میرسیم. بعد خدا هم خیلی اهمیت میده به کسی که به دنیاش اهمیت داده. خیلی خداوند متعال اعتنا میکنه، محبت میکنه. یه کسی خوب کار میکنه بهش التماس دعا بگیم. یه کسی خوب کار نمیکنه براش طلب مغفرت بکنید. خیلی بدبخته. بعضی تو اداره خوب کار نمی کنن. سر کار خوب کار نمی کنن. با وجدان کار نمی کنه. کم میذاره از کار. پیامبر گرامی اسلام داشتن قبر یکی از اصحابشون رو که دوستش داشتن خودشون رو به خاک سپردن، سنگ لحد می چیدن، یه کاری می کردن اونجا مرتب می کردن که یاران اعتراض کردن گفتن یا رسول الله ول کنید اما خاک می ریزین روش. تقریبا حالا من تعبیر میکنم به بند کشی کردن، داشتن بند کشی میکردن. حالا نمیخواد دقت کنی. حضرت اومدن بیرون فرمودن که من میدونم الان شما خاک بریزید اون خراب میشه، ولی مؤمن کار خودش رو همیشه خوب انجام میده. و کارخونه های ما بعضا جنسایی که تولید میکنن باید از جنس خارجی پایین تر باشه. اونم نه اینکه ما نمیتونیم، نه میتونیم. این بدقتی ذاتی بعضیا شده. این یعنی بی‌تقوایی. حالا هی بشین تا صبح هی نماز بخون، هی حسین حسین بکن، این تقوا نیست. تقوا دقت در رفتار معیشتی لازم داره. روزه های معیشتی بخونم حالا براتون. ای حسینی که همیشه نان و خرما رو دوش خودت میگذاشتی، وقتی امام حسین رو میخواستن به خاک بسپارن امام زین العابدین، کتف حضرت پیدا شد، بدنی که کفن نداره تو بوریا گذاشتن. بنی اسد دیدن رو کتف حضرت زخمای کهنه هست، گفتن این زخما مال کدوم جنگه؟ آقا گریهش گرفت، فرمود مال جنگ نیست، از بس بابام حسین نان و خرما رو دوشش گذاشت به فقرا داده. اینه، یعنی امام حسین درگیر با زندگی دنیای مردم بودن، درگیر با معیشت مردم بودن. بعدم اومدن کربلا، خب خرج داره، کاروان میخوان ببرن خرج داره، این تو راه قضا میخوان. اصحاب حضرت دقیقه یه دفعه دیدید پول میدادن حضرت به این، چقدر پول به ساربان داد که ساربان بیا این مزدت، وای نست اینجا برو. خب این پولا رو امام حسین از کجا می آورد؟ بعد تا رسید کربلا، کل زمین کربلا رو خرید، فرمود اینا صاحباش کیان بیان، من میخوام این زمین رو بخوام بخرم. زمین رو خرید، فرمود اینجا وقف زائرین منه، وقتی میام اینجا زیارت من. اومده باشن تو باغ خود امام حسین، اصلا میدین کربلا میری که حسی داری واقعا انگار رفتی تو خونه خوده، اونجا وقف شماست عزیزم، هر کی بیاد مال خودشه. خب این پولا رو از کجا می آورد امام حسین؟ یه دونه از باغای باباش امیرالمومنین رو فروخت، این پولا رو جمع کرد، یه دونش. اصلا اسلام با پول کارش را افتاده، پیغمبر اکرم با پول حضرت خدیجه، امیرالمومنین علیه السلام با ثروت خودش که تولید کرد تو اون 25 سال غربت، بقیه امامان معصوم هم از همون هی استفاده میکردن و بر اون اضافه میکردن. اسلام خرج داره، انشالله آقامون میاد یه روزی طعم زندگی خوب رو به ما خواهد چشاند. ما الان دعای ندبه میخونیم، مردم جهان بعد از اون دعای ندبه خواهند خون به این شیوه که ای کاش این آقا زودتر میومد، این آقا کجا بود که زندگی ما رو اینجوری آباد بکنه. دنیا جزء دین ماست، باید حسابی به این دنیا بپردازیم و دنیای خودمون رو محکم نگه داریم، بعدش هم بگیم خدا به خاطر تو، خدا هم قبول میکنه از ما، از ما هم تشکر خواهد کرد که ما رفتیم شغل خوب پیدا کردیم، درس خوندیم، از ما تشکر خواهد کرد خدا. بگو خدا به خاطر تو، من میخوام به خاطر تو این وضع زندگی خودم رو بهتر کنم، و به خدا قسم اگه وضع زندگی خودتون رو به خاطر خدا بهتر کنیم. حالا من پیشنهاد میدم، بگو خدایا وضع زندگی منو بهتر کن، من هر شب جمعه یه روزه کوچولو برای ابا عبدالله الحسین بگیرم. ببین خدا با چی کنم، اینقدر خدا روزه‌ایه، اینقدر خدا روزه‌ایه، همه چی به تو انشاءالله عنایت خواهد کرد و لطف خواهد کرد. ما یه عاشورایی بود قدیمایی کمی سرمون خلوت تر شد، به ما گفتن بیاد خونه یه بازاری و اینا، این یه نظری داره. گفتم من بازار زیاد عادت ندارم برم، من همش تو این جوان ها و بسیجی ها و دانشگاهی ها و اینا. من نه تو بیا، این یه قصه ای داره. قصه شو گفتم، آدم خیری بود، کمک میکرد به این و اون. میگفت من هیچی نداشتم، شکست خوردم تو بازار، کارگر بودم، خودم هم یه کاسبی داشتم، صفر شد دیگه. اومدم در خونه ابا عبدالله روزه، گفتم یا ابا عبدالله تو به من عنایت بکن، من وضعم خوب بشه، من عاشورا برای تو خرج میدم. همین گفت، اینو نذر رو کردم، وضعم بهتر شد، هنوزم هست، پیر مردیه. بعد میگفتش که دیگه تا محرم وضعم بهتر شد، 200,000 تومان اون زمان، حالا نمیدونم دقیقا الان چه سالی بگم، پول جمع جور شد و سرمایم شد. گفتم چیکار کنم حالا؟ همه به من میگفتن یه روزه، یه پولی برای روزه بده، بقیهش سرمایه کارت باشه. گفت نه، من اینا رو از امام حسین گرفتم، میخوام همش رو خرج خود امام حسین کنم، من از امام حسین کم نمیذارم، و حتی که فردای عاشورا دوباره شدم صفر، ولی خیالم راحت بود، میگفتم حسین هر چی داشتم برات دادم، تو به من عنایت کردی، من در راه تو منتی هم ندارم. میگه از اون به بعد دیگه وضع من عوض شد. خب اینجور چیزا رو ما خیلی دیدیم. مگه میشه کسی در راه امام حسین قدم برداره، امام حسین دستشو نگیره؟ یه گروه بودن در راه امام حسین هر چی قدم بر میداشتن تازیانه میخوردن، دو خرابه مینشستن، اونم زینب و بچه های حسین بودن. اینا استثنان در تاریخ، اینا فرق میکنه با بقیه. و الله هر یتیمی هر گوشه‌ای صدا بزنه، خدا زمین و آسمان رو به نفع صدای او تغییر میده. اون یتیم حسینه که تازیانه میخوره بین کوفه و شام، اونا البلاء للولا، اونا استثناء، طاقت دارن. لای فداش بشم که 3 ساله ابا عبدالله الحسین یه گوشه خرابه گفت عمه جان من بریدم دیگه، من بابامو میخوام. البته ایشون هم نبرید، تا وقتی تازیانه بود پاش وایساده بود. یه دفعه متوجه شد مثل اینکه تمام شده، در واقع اومد گفت عمه جان من تا اینجا بودم دیگه، هرچی کتک بود پاش بودم، اما دیگه اجازه بده من برم، بابام بیاد منو ببره. یه جوری از سوز دل گوشه خرابه گفت عمه من بابامو میخوام، بابا با سر اومد خرابه بچه رو بود، با سر اومد. دل و دلبر به هم آمیته، بینم ندونم دل کی و دلبر کدوم. بابا باید رقیه رو بغل کنه، رقیه بابا رو بغل کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا معیشت و معنویت ما رو هر دو رو اصلاح بفرما، زندگی ما رو در جهت بندگی ما قرار بده. کسانی که دشمن دین و دنیای ما هستن نابودشون بگردان. سیاست مداران و مدیران مملکت رو خدمتگزاران به دین و دنیای ما قرار بده. دنیای ما رو قدرتمندتر از دنیای دشمنان خودت قرار بده. خدایا ما رو مقدم ساز فرج حضرت قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.